ساعت 22 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سه‌شنبه 26 تیر ماه 1403 خورشیدی برابر با 16 ماه ژوئیه سال 2024 میلادی است. شنونده گرامی، سلام گرم همه ما را از رادیو فردا پذیرا باشید. به مجله شبانگاهی 30 دقیقه‌ای ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما را در این مجله عهده دارم. اجازه بدید که نخست بریم به سراغ چیزی که هیچ چیز تا به حال بر اون پیشی نگرفته. تازه ترین خبرها، اونها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. دو هیئت بلندپایه از مقام‌های ارشد ایالات متحده و اسرائیل در نشستی مشترک بر لزوم مقابله با تهدیدهای حکومت ایران در منطقه خاورمیانه و جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تأکید کردند. کاخ سفید واشنگتن در بیانیه‌ای که سه‌شنبه 26 تیر منتشر شد اعلام کرد گروه مشورتی راهبردی اسرائیل و آمریکا با حضور جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی جو بایدن و آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، از یک سو و تساخی هانگبی، مشاور امنیت ملی اسرائیل و راندرمر، وزیر امور استراتژیک اسرائیل در واشنگتن تشکیل نشست دادند. مقام‌های ارشد آمریکا و اسرائیل همچنین در این نشست درباره پیشرفت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مذاکره کردند. بر اساس این بیانیه طرفین هماهنگی دو جانبه برای مجموعی از اقدام‌ها را به بحث گذاشتند که تضمین می‌کند حکومت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد. تعداد کسانی که به دلیل تیراندازی دوشنبه در مسجدی در عمان کشته شدند به دست کم 9 تن رسید. به گفته مقام‌های مسئول 4 شهروند پاکستان، 1 عضو پلیس و 3 مهاجم در میان کشته شده‌ها هستند. 30 شهروند کشورهای مختلف و منصوبان امنیتی هم در این رویداد زخمی شدند. بر اساس بیانیه پلیس عمان این حادثه در محله وادی کبیر مسقط پایتخت این کشور روی داده است. هنوز از هویت مهاجمان و انگیزه آنها اطلاعاتی در دست نیست. پلیس در بیانیه خود میگوید که همه تمهیدات امنیتی لازم را برای کنترل وضعیت در نظر گرفته. سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران همچنان برای از سر گرفتن گفتگوها با واشنگتن با هدف همکاری متقابل در یک توافق هسته‌ای آماده است. علی باقری‌کنی موضوع را در گفتگو با نیوزویک طرح کرد. این در حالی است که پیشتر مقام‌های کاخ سفید با تاکید بر اینکه از دست کم 2 ماه پیش هیچ تماسی بین دو کشور وجود نداشته، ادامه گفتگوها برای احیای برجام را خارج از دستور کار واشنگتن دانستند. علی باقری کنی در بخش دیگری از این گفتگو که امروز منتشر شد با اشاره به شراکت طولانی مدت تهران و مسکو روسیه را ستون اقتدار توصیف کرد. سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرد که روابط دو جانبه جمهوری اسلامی و روسیه به عنوان یک کشور قدرتمند و همینطور روابط دو جانبه ایران و چین به عنوان یک بازیگر تاثیرگذار در جهان دهه ها سابقه دارد و تهران در تلاش است که به گفته او از پتانسیل کشورهای منطقه استفاده کند. معاون مالی و برنامه‌ریزی سازمان تأمین اجتماعی میگوید از ابتدای سال 1402 هیچ گونه تسهیلاتی برای پرداخت مستمری بازنشستگان دریافت نشده است. به گزارش ایلنا، مرتضی حسینی همچنین گزارش‌های برخی رسانه‌ها مبنی بر درخواست دریافت وام بانکی به مبلغ 91 هزار میلیارد تومان را تکذیب کرد. این مقام تامین اجتماعی در ایران با اشاره به آنچه استقراض بی‌رویه از نظام بانکی خواند، این بدهی را بالغ بر 115 هزار میلیارد تومان دانست و گفت در دولت 13ام 106 هزار میلیارد تومان از این بدهی تسویه شد و تنها حدود 8 هزار میلیارد از آن باقی مانده است. مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی میگوید در دولت ابراهیم رئیسی حدود 260 هزار میلیارد تومان بدهی دولت های مختلف به این سازمان پرداخت شده. سال گذشته میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی حدود 700 هزار میلیارد تومان ارزیابی شده بود. سازمان تامین اجتماعی که 46 میلیون تن زیر پوشش آن هستند به عنوان یکی از ابر بدهکاران ایران شناخته می شود.
سپاسگزارم. تازه در این خبرها را از همکارم بنیامین صدر شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. اسرائیل 3 شهروندش را به جاسوسی برای جمهوری اسلامی متهم کرده است. سیاستمداری که روزی به شدت با دونالد ترامپ مخالف بود، حالا به وسیله ترامپ به معاونتش برگزیده شده. جی دی وانس اکنون ترامپ را بهترین رئیس جمهوری آمریکا می‌خواند.
خطری که برای آقای ترامپ داره اینه که جی دی وانس به شدت مخالف پایان خودخواسته بارداری برای زنان، فقط در کیسی که جان مادر در خطر باشه اون رو امکان پذیر میدونه. خیلی خیلی در این زمینه سنتیه، ولی احتمال این هم داره که زنان بیشتری از اینها رو بگردونن.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، از جمله آتش‌سوزی‌های جنگلی در ایران به دلیل شرایط اقلیمی. همچون همیشه همراه رادیو فردا بمانید. امروز سه‌شنبه، 3 شهروند اسرائیل به جاسوسی برای جمهوری اسلامی متهم شدند. یکی از این متهمان که مدتی پیش بازداشت شده همچنان در زندان است و 2 متهم دیگر پس از بازجویی‌های اولیه تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شدند. بشنویم از جمشید زند.
بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی در روز سه‌شنبه، این 3 نفر متهم هستند که به درخواست یک عامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی اقدامات مشخصی را در ماه‌های گذشته در اسرائیل انجام دادند. آنها از سوی شباک، سازمان امنیت داخلی اسرائیل و واحد تحقیقات بین‌المللی پلیس آن کشور بازداشت و مدتی تحت بازجویی بودند. اما خبر متهم شدن آنان روز سه‌شنبه زمانی اعلام شد که دادستانی کیفرخواست خود علیه آنان را به دادگاه ارائه کرد. شباک در بیانیه خود بازداشت، تحقیقات و ارائه کیفرخواست علیه این 3 نفر را تایید کرده است. رسانه‌های اسرائیل کیفرخواست ارائه شده به دادگاه استان اورشلیم را وخیم توصیف کردند. با این حال 2 تن از 3 مظنون تا آغاز محاکمه به طور موقت آزاد شدند. بر اساس این گزارش‌ها، الیمرخ اشترن از طریق یک حساب کاربری تلگرام با یک عامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی در ارتباط بود. بر اساس مطالب عنوان شده در کیفرخواست علیه آقای اشترن، او در کانال تلگرامی با فردی که هویت خود را آنا النا معرفی کرده بود در تماس بود و این فرد کارهای مختلفی را به او محول کرده بود. اشترن متهم است که اعلامیه‌هایی را در تل‌آویو نصب کرده، بسته‌های پول را در اماکن مشخصی در تل‌آویو و اورشلیم پنهان کرده و عروسکی سربریده را با پیام تهدیدآمیز به محلی که آنا النا به او گفته بود منتقل کرده است. او همچنین به ایجاد آتش سوزی در جنگل و موافقت با دریافت پول رمز ارز متهم شده است. در کیفرخواست گفته شده که آقای اشترن 2 تن دیگر را به همکاری با خود جلب کرده بود. نام این 2 نفر که تا آغاز محاکمه آزاد شدند اعلام نشده است. وکیل آقای اشترن گفته است خانواده این جوان در شوک کامل هستند. به گفته او خانواده وی نمی دانند این اتهام ها از کجا بر سر آنها نازل شده، زیرا این خانواده عاشق اسرائیل است و به جریان های افراطی تعلق ندارد. یک مقام ارشد اسرائیلی که شبکه I-24 نام او را نبرده، روز سه‌شنبه به شهروندان اسرائیلی توصیه کرد در این وضعیت حساس هیچ گونه اطلاعات شخصی خود را منتشر نکنند و از هر گونه ارتباط با عوامل ناشناس خودداری کنند. الیاهو یوسیان، یک کارشناس امور ایران در اسرائیل و افسر پیشین سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، هفته گذشته گفته بود جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از رویدادهای اعتراضی و تحریکات دوره اخیر در آن کشور نقش دارد. شباک و واحد ملی تحقیقات بین‌الملل در پلیس اسرائیل روز سه‌شنبه گفتند استفاده جمهوری اسلامی ایران از روش تماس با شهروندان اسرائیلی از طریق شبکه‌های اجتماعی یکی از اقدامات شناخته شده نهادهای اطلاعاتی ایران است. این 2 نهاد گفتند پروفایل هایی که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران از آنها استفاده می کنند زیر نظر است و اطلاعات زیادی درباره عوامل فعالسازی آنها گردآوری شده است.
جمشید زند گزارش می داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
جی دی ونس، سیاستمداری که 8 سال پیش چنان ضدیتی با دونالد ترامپ داشت که او را هیتلر آمریکایی و احمق نامیده بود. حالا همین جی دی ونس معاون دونالد ترامپ شده و معتقد است که ترامپ بهترین رئیس جمهوری آمریکاست. دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دو روز بعد از سوء قصد نافرجام به جانش، رسماً سناتور جی دی ونس رو به عنوان معاون خودش برای انتخابات ریاست جمهوری امسال 2024 معرفی کرده. فرشته پزشک، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، به پرسش‌های رادیو فردا درباره دستاوردهای احتمالی این انتخاب دونالد ترامپ و تأثیر اون بر سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب احتمالی او گفتگو کرده است و او به این پرسش‌ها پاسخ داده.
معاون رئیس جمهور اونقدر نقش حیاتی لزوماً نداره، به خاطر اینکه نقش معاون رئیس جمهور زمانی خیلی مهم و پررنگ میشه که رئیس جمهور خودش قرار باشه در تصویر نباشه. یعنی مثلا معاون رئیس جمهور برای یک کسی مثل آقای بایدن که سنش بالاست احتمالاً اهمیت بیشتری داشته باشه. اما یکی از کارهایی که معاون رئیس جمهور میتونه انجام بده جذب رای دهنده هایی هست که میتونن اضافه بر رای دهنده های سنتی خود اون کاندید اصلی باشه. برای مثال اگر که طرف مذهبی باشه یا رنگین پوست باشه یا زن باشه یا قرار باشه یه دموگرافی خاصی رو هدف قرار بده و یک کسانی که ممکنه به طور سنتی به کاندید اصلی رنگ ندن، به دلیل اون نماینده معاونت بیان و به اون ریاست جمهوری به اون کاندید رأی بدن. 4 سال قبل آقای پنس به این دلیل انتخاب شد که رأی مسیحیان اوانجلیست رو میتونست برای آقای ترامپ بیاره. همراه کردن آقای ونس به عنوان معاون ریاست جمهوری بیشتر فقط تمام اون پوزیشن های آقای ترامپ رو قوی تر میکنه. خیلی هم نظر هستن در اغلب موارد و سیاست هاشون به هم نزدیکه و صرف دیگه خب آقای ونس یه مرد سفید پوست از ایالت اوهایوه که این ایالت اصلا سال هاست که دیگه ایالتیه که برای جمهوری خواه ها رای میده. بنابراین فکر میکنم مهمترین اثرش احتمالاً این باشه که واقعا برگه جمهوری خواه رو به سمت قطب ترامپ میچرخونه، یعنی دیگه صداهای محافظه‌کاران سنتی خصوصا از نظر اقتصادی و از نظر مهاجرتی دیگه اون صداها کم کم از حزب داره حذف میشه و بیشتر به سمت راست حزب نظرم یه صداهای قوی‌تر اون سمت راستر حزب جمهوری خواه و نزدیکتر با آقای ترامپ هستن که دارن قدرت میگیرن.
خانم پزشک، سناتور ونس 15 یا 16 روز دیگه 40 ساله میشه. تصور میکنید که جوان بودن اون میتونه کمکی بکنه به جذب جوانترها به دونالد ترامپ؟
ببینید، مردان جوان اصولاً با آقای ترامپ گرایش دارن. یعنی شما اگه دموگرافی ها رو نگاه بکنید، اون دموگرافی به طور خاص در بین مردان به آقای ترامپ گرایش بیشتری دارن. بنابراین من فکر نمی‌کنم خیلی تاثیر معناداری داشته باشه. بیشتر قوی‌تر می‌کنه، شدیدتر می‌کنه. یعنی اگر تمایلی توی اون دموگرافی به آقای ترامپ بوده، احتمال اینکه اونها رو بیشتر بکنه و راغب‌تر بکنه هست. ولی یه خطری که برای آقای ترامپ داره اینه که جی دی ونس به شدت مخالف پایان خودخواسته بارداری برای زنانه و فقط در کیسی که جان مادر در خطر باشه اون رو امکان پذیر میدونه. خیلی خیلی در این زمینه سنتیه و میدونیم که از زمانی که دیوان عالی آمریکا قانون رو وی وید رو برگردوند، این مسئله خیلی در انتخابات به ضرر جمهوری خواه ها تموم شده و زنان عملا، حتی زنان سنتی تری که جمهوری خواه رأی میدادن، به دموکرات ها رأی دادن. این یکی از نکاتی هست که میتونه، درسته که مردان جوان و مردان سفیدپوست و مردان رو بیشتر به سمت جمهوری خواه ها و رأی آقای ترامپ متمایل بکنه، ولی احتمال این هم داره که زنان بیشتری از اینها رو بگردونن و بعد دید که حالا نظرسنجی ها هم یه مقدار نشون میده که چقدر این دوتا تأثیر همدیگر خونسا میکنن، یا اینکه نه انقدر شدت بودن و حضور مردان زیادتره و روز رأی گیری هم بیشتر ممکنه برن رأی بدن و زنان در خونه بمونن و تمایلی به مشارکت نداشته باشن که خیلی تاثیرگذار نباشه. ولی این یکی از اون نکاتی است که به نظرم باید بهش توجه کرد و در هفته های آینده نگاه کردید چه تغییری بین این دوتا
خانم پزشک، 8 سال پیش سناتور ونس از مخالفان سرسخت و جدی دونالد ترامپ بود. حالا این چرخشش رو در این مدت شما چگونه میتونید تعبیر کنید؟ چه میشه که شخصی از یک مخالف بسیار جدی به یک موافق بسیار جدی تبدیل میشه که حتی دونالد ترامپ رو بهترین رئیس جمهوری آمریکا مینامه؟
قدرت خیلی واضحه. این که شما میدونین که اگر در حزب جمهوری‌خواه فعلی بخواین هر نوع قدرتی به دست بیارین، چون رای دهندگان جمهوری‌خواه به شدت علاقه‌مند به آقای ترامپ هستن و فارغ از هر اون چیزی که سیاستمداران بخوان بگن و تمام اتفاقاتی که در طول سال‌ها افتاده همراه آقای ترامپ موندن، سیاستمداری میتونه موفق باشه و تاثیرگذار باشه و به قدرت برسه، به کنگره بره، به سنا بره، به وزارت برسه، به معاونت سیاست جمهوری برسه که همراه با آقای ترامپ باشه. بنابراین معاونی کسی که سیاست مداره و آدم باهوشی و حال تحصیل کرده یکی از بهترین دانشگاه‌های آمریکا هستش، به نظر میاد که خیلی مشخصه که راهی برای بالا رفتن جز این که همراه آقای ترامپ باشه نبوده و خیلی خوب اون رو شناسایی کرده و همراه اون رفته.
از فرشته پزشک تحلیلگر سیاسی در آمریکا میشنیدیم، جی دی وانس، سیاستمداری که 8 سال پیش ضدیت داشت با دونالد ترامپ اکنون معاون او شده است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
میتونید با ما از طریق 20420-725-9730 در پیام رسان واتساپ هم پیام بگذارید و در تماس باشید. و ما بشنوید که این روزها هزاران تن از کارگران قراردادی و محروم از ثروت صنعت نفت و گاز ایران در سکوت خبری و در اعتراض به وضع موجود اعتصاب کردند. اطلاعات بیشتر رو از بنیامین صدر بشنویم.
ده ها هزار کارگر پروژه‌ای صنعت نفت و گاز ایران نزدیک به یک ماه است که در اعتصابند. این آماری است که در گزارش وبسایت رویداد 24 و در گفتگو با یک فعال کارگری به آن اشاره شده است. کارگران معترض و اعتصاب کننده 123 شرکت صنعت نفت و گاز ایران خواهان حذف پیمانکاران، افزایش دستمزدها و 14 روز کار، 14 روز استراحت هستند. این در حالی است که شورای سازماندهی اعتراض‌های کارگران پیمانی نفت هم اعلام کرده که 24 هزار تن به اعتصاب کارگران پروژه صنعت نفت و گاز پیوستند. رسیدگی به شرایط خوابگاه‌ها، شرایط کاری و ایمنی محیط کار از مطالبه‌های کارگران پیمانی صنعت نفت و گاز ایران است که تاکنون آنچنان که می‌گویند به آنها رسیدگی نشده است. بهروز فراهانی از کنشگران حقوق کارگران ساکن فرانسه در این باره به ما می‌گوید:
وقتی شما نگاه می‌کنید به آمار کلی تعداد مرگ و میر کارگری و حوادث کاری، یعنی مصدومان کارگر در ایران که عمدتاً هم در بخش ساختمان هستند و کارگرانی که در شاخه نفت کار میکنند و توی اون مناطق کویری جنوب زیر حرارتهایی که 50-55 درجه میشه کار میکنند نگاه کنید، آماری که فعلا در اختیار هست سال 1402 هست نسبت 401، هنوز مال طبیعتاً 403 تموم نشد. میبینید که تعداد مرگ و میر کارگری 11% افزایش داشته، 2155 نفر کشته شدن در کار و 27377 کارگر مصدوم شدن در حین کار خودشون. یعنی نه تنها حوادث کار افزایش پیدا کرده، بلکه حوادثی که منجر به مرگ کارگرها میشه 2 برابر سابق بوده.
اما حالا آنچنان که مازیار گیلانی نژاد فعال کارگری به وبسایت رویداد 24 گفته، ده ها هزار کارگر متحدند تا حتی در سکوت کامل خبری با اعتصاب خواسته های خود را مطالبه کنند. این فعال کارگری میگوید در سال 1399 وضعیت به گونه ای بود که حقوق ها حتی تا 6 ماه هم پرداخت نمیشد و برخی کارفرماها تهدید می‌کردند که اعتراض مساوی برخورد امنیتی است. به گفته مازیار گیلانی نژاد در سال بعد از آن، یعنی سال 1400 هم، علاوه بر مطالبه پرداخت و افزایش حقوق، مسئله مرخصی هم مطرح شد، چون وضعیت کاری در آن زمان به گونه‌ای بود که کارگر فقط 6 روز مرخصی داشت و 24 روز باید کار می‌کرد، تا اینکه مطالبه‌های انباشت شده کارگران ایران به اکنون، یعنی سال 1403 رسیده است. در پی افزایش نرخ تورم و گرانی در سالهای گذشته و ناهمخوانی درآمد و هزینه خانوار در ایران، اصناف و گروه‌های مختلف از جمله کارگران ایران به طور مداوم دست به اعتراض زدند یا با دست کشیدن از کار اعتصاب کردند.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید.
کانال رادیو فردا در واتساپ.
آتش سوزی های جنگلی در ایران به دلیل شرایط اقلیمی حاکم و تغییرات آب و هوایی که باعث گرم و خشک شدن هوا شدند به شدت افزایش یافته. این پدیده که در طبیعت به صورت عادی رخ می دهد حالا با وسعت و تکرار بیشتری در ایران مشاهده می شود و نگرانی های فراوانی را ایجاد کرده. اما در مجموع امسال از کردستان تا جنوب زاگرس در شمال فارس آتش سوزی های پی در پی رخ داده که بنابر آماری که خود سازمان محیط زیست ایران داده حداقل 30,000 هکتار دچار آتش سوزی شدند که هنوز میزان خسارت وارده به آنها مشخص نیست. در همین رابطه همکارم کیانوش فرید با مظفر شیروانی متخصص و مشاور بین المللی جنگل و محیط زیست در وین گفتگوی انجام داده و ابتدا از او پرسیده که آیا این میزان آتش سوزی در جنگل ها و مراتع ایران را امری عادی و طبیعی باید محسوب کرد؟
در مورد جنگل ایران به نظر من یکی از علتهای اصلی که اینقدر آتش سوزی رخ میده تغییرات اصلیه که باعث تخریب شدن این جنگل ها شده، مخصوصا در جنگل های خارج از شمال، یعنی در جنگل های زاگرس و ارسپاران و جاهای دیگه. اینها به علت دخالت های نابجای انسانی کاملا تخریب شدن. وقتی میگم تخریب شدن، این به این معناست که اینها بهره برداری های بیرویه از اینها صورت گرفته، جنگل باز شده. وقتی جنگل باز میشه در کف جنگل زمینه برای گیاهان علفی فراهم میشه و حالا این گیاهان علفی که فراوون در سطح جنگل پیدا میشن آماده هم برای هر آتش سوزی. پس اولین مشکل اساسی اینه که این جنگل ها ماده اولی آتش سوزی درشون فراهم شد. اگر این جنگل ها تخریب نمی شدن، بسته بودن، امکان رخ دادن چنین آتش سوزی درشون نبود.
خب آقای شیروانی، علت اصلی تخریب عمدی جنگل ها که شما الان دارین بر اون تأکید می کنید چی هست؟
نیازهای جامعه وقتی در یک جامعه اقتصاد به معنای واقعیش عمل نکنه بیشترین فشار به طبیعت میاد. خب در اکثر کشورهای در حال توسعه، چون اینها کشورهای صنعتی نیستن، بازار کار درست حسابی از طریق صنعت نمیتونن فراهم بکنن برای افراد، بنابراین روستاییان و محلیان مجبورن چکار کنن؟ به زمین متکی بشن. چه کار میکنن؟ اینها میان جنگل ها را قطع میکنن و شروع میکنن زمین های جنگلی را به چه تبدیل میکنن؟ به زمین های کشاورزی. یا اینکه سعی میکنن به اصطلاح یه فضای خالی اونجا که هست کشت زیر اشکوبهی درست کنن، یعنی زیر تاج اون درختان سعی کنن مثلا محصولات کشاورزی بکارن. یا اینکه چون اینها به کار دامپروری بیشتر مشغول میشن، به کاری ندارن، به وسیله دامی که میارن توی جنگل تمام زادآوری جنگل، یعنی بذر که درختان میریزه و قراره که انبوهی در کرف جنگل جنگل به وجود بیاره که مانع از رشد علف‌های عضو بشه، این دام ها این گیاهان کف جنگل یعنی زادآوری طبیعی را میخورن و بعد زمینه مساعد میشه برای این علف‌های عضو و این اتفاق میفته.
با این صحبت ها و تخریب عمدی که شما دارید بهش اشاره می کنید، کنارش این میزان آتش سوزی های گسترده ای که ما شاهدش هستیم، اینها چه پیامدی برای محیط زیست ایران داره؟
اصلا وحشتناکه. ببینید، شما تجسم بکنید دولت چه هزینه سنگینی را صرف سپاه، ارتش و وسایل دفاعی میکنه برای حفظ آب و خاک کشور. ببینید چه هزینه. حالا وقتی میرسه به این که آب و خاک کشور را حفظ کنیم، شما میدید بودجه نیست. وقتی که خاک از بین میره، وقتی که جنگل از بین میره، متعاقب اون نور خورشید که میتابه به سطح جنگل خودش تولید گرما میکنه، یعنی تغییرات اقلیم اقلیمی را شدت میده. درختایی که اونجا هستن و اینها بایستی عامل اصلی هم کم شدن انیدرید کربونیک باشن، با از بین رفتن اینها مقدمات افزایش درجه حرارت و خشک سالی را توی منطقه فراهم میکنه. وقتی این خشک سالی ها فراهم میشه، آتش سوزی هم پشت سرش اتفاق میفته، تمام خاک این جنگل به راحتی از دست میره. یه بارون کوچیکی میاد، چون پوشش گیاهی خاک از بین رفته، این خاک ها که اکثرا هم خاک های خیلی فقیری هستن، یعنی اگر خاک عمیق بودن که کشاورزا به زمین کشاورزی تبدیلشون کرده بودن، یعنی اون هدفی که حفظ آب و خاک این کشور در سرزند برنامه های دولته، اینجا به راحتی از دست میره و توی عرصه شما مواجه میشید با یک سری زمین های سنگلاخی که کمترین بارانی که باریده بشه متعاقب اون یک سیل بزرگی را میبینید.
آقای شیبانی، راه حل چیه؟
راه حل اینه که ما برای این مردم روستایی یا ایلات یا کشورهای دیگه ما بایستی کار ایجاد کنیم، یعنی هرچه وابستگی اینها را به منابع طبیعی کمتر بکنیم، این یک دستاورد بزرگیه که به کشورهای کشور به همراه میاد.
از مظفر شیروانی، متخصص و مشاور بین المللی جنگل و محیط زیست در وین در اتریش میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم کیانوش فرید پاسخ میداد در مورد اینکه آیا میزان آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع ایران امری عادی و طبیعی به حساب می‌آید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و اما دانشمندان با پردازش سیگنال‌های رادیویی و تحلیل تصاویر دریافتی از کره ماه، یک غار 40 متری رو کشف کردند که میتونه مکانی ایدئال برای ساخت پایگاهی انسانی در آینده باشه. بریم از اردشیر طیبی بشنویم.
دانشمندان برای نخستین بار موفق به کشف یک غار در کره ماه شدند که میتواند چشم‌انداز جدیدی را برای استقرار انسان بر سطح این تنها قمر طبیعی کره زمین فراهم آورد. این کشف تازه که نتایج آن در مجله نیچر منتشر شده، یک حفره زیرزمینی عمیق در ناحیه موسوم به دریای آسایش را نشان می‌دهد که مشخصات آن توسط داده‌های راداری به دست آمده از مدارگرد شناسایی ماه ناسا شناسایی شده است. این غار که دست کم 40 متر عمق دارد، می‌تواند به عنوان مکانی ایدئال برای ساخت یک پایگاه انسانی مورد استفاده قرار گیرد. لورنزو بروتسونه از دانشگاه ترنتو در ایتالیا و یکی از اعضای تیم تحقیقاتی در بیانیه‌ای تاکید کرد این ساختارها بیش از 50 سال است که فرضیه پردازی شده اند، اما این اولین بار است که ما وجود آنها را اثبات کرده ایم. کاوش‌های انجام شده توسط دستگاه رادار مینیاتوری فرکانس رادیویی مینی RF در سال 2010 نقش مهمی در این کشف داشته است. تحلیل تصاویر به دست آمده و استفاده از فناوری‌های پیشرفته پردازش سیگنال که به تازگی در آزمایشگاه توسعه یافته‌اند، امکان تشخیص این ساختار زیرزمینی را فراهم کرد. وست پترسون، محقق اصلی مینی RF و از آزمایشگاه فیزیک کاربردی جانز هاپکینز، در این باره گفت این تحقیق نشان می‌دهد چگونه داده‌های راداری از ماه می‌توانند به شیوه‌های جدید برای پاسخ به سوالات بنیادین علمی و اکتشافی مورد استفاده قرار گیرند. کاترین جوی، استاد زمینشناسی در دانشگاه منچستر، نیز بیان کرد که سیستم‌های قاری ماه به عنوان مکان‌های مناسب برای ایجاد پایگاه‌های فضایی آینده پیشنهاد شده‌اند. او افزود سقف ضخیم غار انسانها و سازه‌ها را از دماهای شدیداً متغیر سطح ماه و از تابش‌های پر انرژی که سطح ماه را می‌پوشاند محافظت می‌کند. هلن شارمن، اولین فضانورد بریتانیایی که به فضا سفر کرده است، در مصاحبه با سرویس جهانی BBC اظهار داشت که این غار می‌تواند پایگاه خوبی باشد، اما عمق زیاد غار تازه کشف شده می‌تواند دشواری‌هایی را برای تردد افراد به وجود آورد و ممکن است نیاز به استفاده از طناب‌های نجات، جت‌پک‌ها یا آسانسور برای ورود و خروج داشته باشد. در حالی که حفره‌های مشاهده شده بر روی ماه از نظر علمی و برای سکونت‌های آتی بالقوه جذاب هستند، این مطالعه تأکید می‌کند که تحقیقات بیشتری مورد نیاز است. این پروژه‌های تحقیقاتی نه تنها به فهم ما از ماه کمک می‌کنند، بلکه می‌توانند در طراحی مأموریت‌های آینده فضایی نیز نقش بسزایی داشته باشند.
ذوق و شوق دانشمندان با کشف یک غار 40 متری بر روی کره ماه که می‌تواند برای ساخت پایگاه انسانی در آینده مورد استفاده قرار گیرند. از اردشیر طیبی میشنیدیم. عزیزان، علاقمندیم از شما بشنویم. 2-0-420-725-970-30 در پیام رسانه واتساپ در اختیار شماست تا صدای خودتون رو نه که به رادیو فردا، نه، به میلیون ها شنونده ی رادیو فردا برسونید. 2-0-420-725-970-30 وعده ما 30 دقیقه دیگه.